می دادند از جمعه نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت. دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند. دولت ورشکسته دشمن بازنشسته. تا حق خود نگیریم آروم نمی نشینیم. فقط کپه خیابان به دست میاد حقمان. حقوق ما ریالی، هزینه ها دلاریه. بدون حق بازی اجرای همسانسازی یا همانسازی. این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی. گرانی، تورم، بلای جان مردم و کارگران معدن زغالسنگ تزره به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود و نبود ایمنی در معدن اعتراض کردند. کارگران معدن زغالسنگ تزره با ابراز نگرانی از اینکه هنوز مطالبات صنفی آنها برآورده نشده از مسئولان استانی درخواست کردند به وضعیت کارگران این واحد معدنی ورود کرده و امنیت شغلی را به آنها بازگردانند. کارگران معدن زغالسنگ تزره درباره انفجار معدن تزره نیز گفتند هرچند تا زمان بازگشایی تونل و تعریض دویل 5 کیلومتر که در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت امکان اظهار نظر قطعی درباره علت حادثه مؤثر نیست، اما علل این اولیه حادثه بر اساس گزارش میدانی روز پنجشنبه هفته گذشته برخی مسئولان که گفته می شود از کمیته حقیقت‌یاب بودند معدن فاقد سیستم تهویه طبیعی مناسب بوده و کارگران قبل از حفر دویل تونل کاپ 5 همزمان مشغول استخراج کارگاه نیز بودند. در واقع انفجار در معدن زغالسنگ البرز شرقی تزره دامغان بر اثر تجمع گاز رخ داده بوده. کارگران معدن زغالسنگ تزره ضمن ابراز نگرانی از آینده شغل خود خواستار حذف پیمانکاران برای بهبود وضع شغلی خود در معدن شدند و گفتند درخواست دیگر کارگران افزایش دستمزدها با اضافه کار است که از سوی مدیریت معدن بی پاسخ مانده است. کارگران در ادامه گفتند در این حال هنوز منبع جرقه احتمالی در داخل تونل مشخص نشده. در این حال دیگر منابع تولید جرقه به ویژه لوکوموتیف مدفون زیر آوار نیز قابل بررسی است. گفتنی است دویلکا معدن کوچکی است که داخل تونل به طرف بالا حفر می شود و هدف از حفران تهویه تونل ها احداث کارگاه استخراج احداث راه عبور برای افراد و حمل و نقل لوازم و موادی نظیر آن است که از قرار معلوم این کار در معدن زغالسنگ رزمجای تزره قبل از استخراج انجام نشده است. شب است و میهن سیاهه، یک صدای جدید. دومین جلسه محاکمه وکیل خانواده مهسا به اتهام تبلیغ علیه نظام. علی رضایی وکیل صالح نیکبخت پس از پایان جلسه نخست اعلام کرده بود که قاضی دادگاه پس از طرح چند سال از آقای نیکبخت و پاسخهای ایشان که به چالش کشیدن مفاد کیفر خاص بود اعلام کرد که استماع نظر کارشناس وزارت اطلاعات به عنوان شاکی پرونده و ارائه مستندات اتهام تبلیغ علیه نظام از نظر دادگاه ضرورت دارد و به هم جهت ادامه محاکمه به جلسه دیگر موکول می شود. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، دومین جلسه محاکمه صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل خانواده ژینا مهسا امینی به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار خواهد شد. نخستین جلسه دادگاه در تاریخ سه‌شنبه هفته شهریور برگزار شده بود، اما به دلیل طولانی شدن مدت زمان جلسه و تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور کارشناس وزارت اطلاعات در دادگاه و استماع ادعاهای این نهاد امنیتی، ادامه محاکمه به جلسه دیگر موکول شده بود. در سایت پکنت آمده دلایل روسیه و چین برای حمایت از افزایش صادرات نفت ایران. آیا آنگونه که رسانه‌های روسیه ستیز و چینگوریز داخل کشور مدعیان که این دو کشور با مذاکرات غیر مستقیم و یا تا مستقیم ایران با امریکا مخالفند؟ آیا اگر ایران بتواند بخش‌هایی از پول‌های بلوک شده ایران را از جنگ امریکا و کشورهای تابعان در آورده و یا ایران بتواند نفت بیشتری فروخته و آن را به زخم بحران اقتصادی و گرانی و کمبودها بزند مخالفت دارند؟ تحلیل رویدادها در چارچوب مناسبات با بریکس و شانگهای و تجارت اوراسیا و مناسباتی که چین و روسیه با ایران برقرار کردند به سوالات بالا پاسخ منفی می‌دهد، و یا حداقل ما این گونه فکر می‌کنیم، و البته برای آن دلایلی هم داریم، از جمله اینکه نه تنها چین و روسیه بلکه کشورهای نظیر سوریه و ونزوئلا که قطعاً حوادث و رویدادهای ایران را با دقت پیگیری می‌کنند نگران ادامه بحران اقتصادی در ایران و ادامه نارضایتی مردم هستند و می‌دانند که هدف آمریکا از تحریم‌ها، تشدید گرانی‌ها، کمبودها، نارضایتی‌ها، شورش و رشد فساد در درون حکومت هستند و می‌دانند که این بحران خود فساد ساز. طبیعی است که کشورهای یاد شده در بالا خواهان بهبود وضع اقتصادی ایران باشند. طبیعی است که از روندی حمایت کنند که ایران بتواند در پایان آن به تحریم تسلیحاتی و موشکی کشور خاتمه بدهد. طبیعی است که با کاهش بحران اقتصادی ایران آنها با دست بازتری می توانند قراردادهای اقتصادی با ایران منعقد کرده و وارد طرح‌های مشترک شوند. این تحلیل به ما می گوید کشورهای یاد شده در بالا حتما کمک هم می کنند که ایران بر بحران اقتصادی خود غلبه کند، از جمله فروش و هرچه بیشتر نفت، و این درست خلاف نظر آن رسانه ها و به اصطلاح کارشناسان اقتصادی و سیاسی طرفدار غرب در ایران است که میگویند و می نویسند که ایران با افزایش فروش نفت با روسیه و عربستان وارد رقابت شده است و امریکا به همین دلیل از افزایش فروش نفت ایران حمایت می کند و یا لااقل در برابر آن سکوت کرده است. این احتمال هست که امریکا با چنین تصوری به سکوت کنونی ادامه میدهد، اما هر طرح و تصوری که امریکا دارد قرار نیست به نتیجه برسد و همون بشود که امریکا نقش آن را دارد. در این حال آن میزان که ایران اکنون نفت میفروشد نه در حد رقابت با اوپک پلاس است و نه ربطی به کاهش میزان تولید نفت عربستان و روسیه دارد و میتواند جای خالی آنها را در بازار جهانی پر کند. ظاهرا مسکو و ریاض مشترکاً موافقان هستند که ایران بتواند جای خود را در بازار جهانی نفت باز کند و عربستان نیز در چارچوب مناسبات جدید میان آن کشور با ایران در تفاهمی متقابل با آتش بس در یمن موافقت کرده و از این طریق هزینه‌های جنگ عربستان و امارات کاهش یافته و جبران کاهش تولید نفت را می‌کند. هم روسیه و هم چین میدانند که اروپا و امریکا اکنون تحت تصمیم اوپک پلاس که روسیه و عربستان رهبری آن را بر عهده دارند چاره ندارند که نفت را بهای اعلامی و جهانی خریداری کنند. از طرف دیگر چین نفت را با قیمت زیر قیمت بازار از ایران می خرد و روسیه نیز نفت هند را زیر قیمت جهانی تامین می کند. با امید غرب به فشار نفتی به هند و محتاج شدن آن کشور به غرب و دور شدن از بریکس و روسیه را به ناامیدی تبدیل کرده است. روز گذشته بزرگترین تظاهرات برای دخالت لهستان در جنگ اوکراین و بسته شدن مرزهای میان لهستان و جمهوری بلاروس در پایتخت لهستان ورشو برگزار شد. خبرگزاری ریا نوستی این تظاهرات را به عنوان مارش ضد سیاست دولت لهستان منتشر کرد و نوشت که برای شرکت در این مارش مردم از سراسر لهستان خود را به پایتخت رساندند. با توجه به اینکه به زودی انتخابات در لهستان برگزار می شود، این مارش بزرگ را از هم اکنون نتیجه انتخابات را تعیین کرد و دولت کنونی لهستان شکست برکناری خود را در این تظاهرات دید. دولت لهستان نه تنها نقشه پل ناتو برای رساندن کمک‌های تسلیحاتی به ارتش اوکراین را بر عهده داشته، بلکه حزب حاکم آن که خود ریشه‌های نازیستی دارد، عملاً و به نیابت از ناتو در کنار ارتش اوکراین قرار دارد. تظاهرات اعتراضی روز گذشته را حزب دهقانان لهستان با عنوان پلتفرم شهروندان سازمان داده بود. انتخابات پارلمان لهستان قرار است روز 15 اکتبر برگزار شود که نتیجه نظرسنجی ها نشان می دهد حزب حاکم قانون و عدالت بازنده آن خواهد بود. نخست وزیر سابق لهستان که اکنون رهبر اپوزیسیون دولت حاکم را بر عهده دارد از تمامی مخالفان دولت و حزب حاکم به نام قانون و عدالت خواسته بود تا به این تظاهرات که آن را راه پیمای 1,000,000 قلب نامیده بود شرکت کنند. مخالفان حمایت از زلنسکی در شرق و غرب اروپا افسون شدند. انتخابات در جمهوری اسلوواکی، انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلوواکی روز گذشته برگزار شد. همه پیشبینی ها مبنی بر این است که حزبی که رهبری آن با فبکو است در این انتخابات به پیروزی برسد. این حزب مخالف سیاست حمایت از زلنسکی و کمک به ارتش اوکراین برای جنگ با روسیه است. رهبر این حزب پیش از انتخابات گفت زلنسکی همه را خسته کرده، حتی تندروترین حامیان او هم اکنون به زبان دیگری درباره سخن میگویند. آنچه که در اسلوواکی روی می‌دهد به تدریج همان است که در دیگر کشورهای عضو ناتو در شرق اوکراین و حتی در غرب اروپا رو به رشد است و هر اندازه گرانی‌ها بیشتر می‌شود و احزاب مختلف سیاست حمایت از زلنسکی و جنگ اوکراین طرفداری بیشتری در کشورهایشان پیدا می‌کنند. ترانه‌ای علیه طالبان که توسط یک بانو خونده شده.
بشر میخوانن جهان کارگاه خداست، یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست. میگن که خدا مهربان است ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم. یکی دیگه یک سیب چید از درخت، قصه ها ما را خواب میکنن. حالا وقت این است بپرسیم یه بار، کی داره جهان خراب میکنن؟ با انسان برتر شدن فکر کن، کسی که برای جهان لایق است، کسی که نه شیطان است نه خدا، یک انسان
توجهتون رو به سخنان دکتر نگیر انصاری که در مورد ترور شیمیایی کودکان در ایران صحبت کرده جلب کنم.
درود بر شما دوستان گرامی، با برنامه دیگر در خدمتتون هستم. موضوع این گفتار مربوط می شود به ترور بیولوژیکی دانش آموزان دختر در این مدارس ایران که طی این چند ماه گذشته ما با این مسئله روبرو بوده ایم. در حقیقت میتونیم بگیم که ترور کودکان بعد از اعدام کودکان و نه مسمومیت این دانش آموزان، در واقع کودک و کودکان در ایران در مقابل ناامنی های بسیاری قرار دارن. حتی نهادهای آموزشی مسئول هستند، همچنین تمام نهادهای تصمیم سازی، اجرایی و امنیت دانش و همچنین تروریست ها و فاجعه بی حد و مرز بودن ایدئولوژی که تروریست ها و صدور این روش های ضد بشری به جهان مدرن، زیرا ما پیش از این اعلام کردیم به اتحادیه اروپا که با حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حقیقت ترور حملات تروریستی داخلی رو به یک سطح بین المللی می کشونن و در واقع اهمال اتحادیه اروپا در تشدید نظارت بر نهادهای تحقیقاتی زیرزمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین حمله روسیه و ایجاد بستری امن برای تروریست های ماورای قفقاز موجبات این زمینه رو در ایران بیشتر فراهم کرده. گرچه امروز وزارت کشور در ایران اعلام کرده که مسئول رسیدگی به این موضوع خواهد شد و اگر چنانچه این وزارتخانه حل مسئله بکنه، در حقیقت موجهیت سیاسی به نام این وزارتخانه زده میشه. اما چرا وزارت کشور در حالی که زمانی برای آتش سوزی درختان در جنگل‌های زاگرس دستگاه‌های امنیتی ورود پیدا کردن، اما امروز برای موجهیت سازی وزارت کشور رو داخل در این موضوع می کنند؟ با توجه به اینکه به حیث حقوق بین الملل، قوانین بین المللی، این حملات در حقیقت ترور بیولوژیکی مطابقت داره با مواد 7 و 8 اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی مصوبه 1998 و اجرای 2002 که اونجا مصادیق اولا تعریف جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی رو به تشریح تبیین میکنه، به اون میپردازه و بعد هم مصادیق این دو جرم که از جمله جرائم فاحش بین المللی هستش رو بیان میکنه و در حقیقت بر اساس ماده 8 این اساسنامه که درباره جرائم جنگی هستش چند بند این ماده 8 اختصاص داره به مسئله ممنوعیت به کارگیری گازهای سمی و یا شکنجه و رفتار غیر انسانی که موجبات رنج عظیم جسمی و سلامت فرد بشه و اینها مواردی هست که در حقیقت می تواند پیوند وثیقی با ترور بیولوژیکی دانش آموزان در ایران داشته باشه و به همین جهت در حقیقت میشه گفتش که نهادها و سازمانهای نظامی و انتظامی به ویژه که در صدر این سازمانهای نظامی و انتظامی علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا و دیگر نهادهای حقوقی، قضایی، اجرایی، آموزشی، اینها همه دارای مسئولیت مدنی و کیفری به حیث قوانین داخلی هستند و بنابراین بر اساس آنچه که خدمتون عرض کردم میتوان کلیه اسناد موجود در این باره رو به کمیسیون بین المللی کشف حقیقت که از نوامبر سال پیش اعلام موجودیت کرده فرستاد، زیرا که این کمیسیون وظیفه تحقیق و مستندسازی نسبت به این فاجعه رو داره و دوم اینکه شکوایه رو همطور که عرض کردم علیه مسئولان نظامی و انتظامی علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا و سازمان‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و اجرایی تنظیم بکنیم و به نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان صلیب سرخ جهانی، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف و با که البته این صندوق حمایت از کودکان در سطح جهان رو بر عهده داره و یکی از مسئولیت‌هاش هست رو باید متوجه این موضوع بکنیم که صرف واکنش نشان دادن یا محکومیت این اقدامات در حقیقت ضد انسانی کافی نیست و باید از مکانیزم‌های حقوقی موجود در حقوق بین الملل برای مقابله با ادامه این روند جنایت علیه کودکان در ایران رو انجام بده و با توجه به این اقدام حقوقی و با توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیوان بین المللی کیفری دادگستری میتونه ورود پیدا بکنه به چنین پرونده ای. من سپاسگزارم از شما که توجه به این گفتار رو داشتید. تا گفتار دیگر، بدرود.
دوستان به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه دوباره که جمعی از خوانندگان با هم اجرا کردند.
جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی،
مسیر رو به فردا رو تو تاریکی نشون دادی. هزاران ضربه سنگین زدن اما نیفتادی. تو رو از دور تماشا نه فقط میشه ستایش کرد. شما
¿qué estás haciendo?
Estoy escuchando Radio Lora.
¿Radio Lora?
Una radio feminista.
Agárrate. Radio Lora, 97.5 MHz.
Ich bin Fabio, ich bin